گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
هر جا برم تو با منی، واسم مثل جون و تنی. دلت که میگیره فقط حرف تو با من میزنی. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو بار، وقتی که میخندم با بر، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیر، هم جنس آدم میشم و پر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
با انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر
با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
13:35 بی فوت وقت همراهتون میکنم به شنیدن از آخرین برنامه رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی رو همراه میشیم.
گفتگوی اجتماعی.
رویکرد پیشگیری از وقوع جرم یکی از عوامل مؤثر در کاهش جرم و جنایت از منظر جامعه شناسان و نیز متفکران علوم اجتماعی است. به علاوه این مهم به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه بر آن تاکید شده است. این رویکرد علاوه بر کاهش وقوع جرم موجب کاهش هزینه های مادی و معنوی در جامعه می شود. اما مهمترین راهکارهای قضایی و حقوقی پیشگیری از وقوع جرم کدامند؟ سازوکارهای قضایی و حقوقی مؤثر در کاهش وقوع جرم کدام ها هستند و اینکه چالش های موجود بر سر این مهم کدامند؟ پاسخ به این پرسش ها و سوالات دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. من صدا ندارم. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. متشکر که گفتگوی اجتماعی رو انتخاب کردید با موضوع پیشگیری از جرم و اقدامات مرتبط با آن. اما امروز هم در خدمت کارشناسان ارجمندی هستیم که میخوایم با هم گپ و گفتی با موضوعی مورد اشاره داشته باشیم. جناب آقای دکتر مهدی جوهری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی. جناب جوهری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بعد از عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. و سرکار خانم دکتر لیلا حسانلو، معاون محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی. سلام، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام عرض می‌کنم و عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان.
متشکرم. و سومین مهمان و مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر مجتبی شجاعتی از وکلای محترم دادگستری. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت خدمت حضرت عالی و مهمانان عزیز و شنوندگان فرهیخته برنامه گفتگو. امیدوارم که امروز بحث مفیدی رو در خدمتتون داشته باشیم.
انشالله، به امید خدا. ما معمولا بخشای گزارشی هم تقدیم حضور شنوندگان عزیز میکنیم. در خلال برنامه در خدمت شنوندگان خواهیم بود و نظراتشون رو هم از طریق پل‌های ارتباطی نظیر 30,000-10,35 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 27,86,10,35 دریافت میکنیم و به فراخور امروز به ویژه با موضوع پیشگیری از جرم در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. اما جناب آقای دکتر جوهری، همونطور که در ابتدای عرایزم تقدیم موضوع شنوندگان کردم، میخوایم راجع به پیشگیری از جرم صحبت بکنیم. ابعاد مختلفی داره و موارد مرتبط با پیشگیری رو میشه دستبندی کرد به سازوکارهایی که برای پیشگیری هست، چالش‌های احتمالی و در حقیقت راهکارهایی که میشه پیشنهاد داد. اول مختصر بفرمایید که همین الان چه اتفاقی داره میفته در مجموعه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا لازم میدونم هفته قوه قضاییه رو تبریک بگم به قضات محترم و شریف دستگاه قضایی و کارکنان محترم این دستگاه. هفتم تیر ماه هم سال روز شهادت شهید بهشتی و یاران با وفاش است. یاد و خاطره این معمار دستگاه قضایی و قانون اساسی و گرامی می داریم. خب موضوعی که در واقع انتخاب شده یک موضوع کاملا در واقع کاربردی و مهمه، بحث پیشگیری از جرم، همانطوری که در اصل 156 قانون اساسی بحث پیشگیری و به عنوان یک از وظایف قوه قضاییه دیده شده. خب مواردی که در بحث الان در کجا هستیم؟ در قوه قضاییه از سال 1389 دیگه بحث ایجاد معاونتی با عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی تمهید شد. خب الان خب اقدامات مؤثری در همین فاصله کوتاه انجام دادن، این معاونت ساختار قانونی داره، ایجاد شده، فعال و متناظر این معاونت در استانها، معاونین رئیس کل دادگستری یا این نقش رو در استانها بازی میکنن و ایفای نقش میکنن. خب دنبال این هستن که اون از این ظرفیت‌های قانونی ایجاد در واقع استفاده بشه در راستای پیشگیری از وقوع جرم. همونطوری که استعداد دارید، پیشگیری ها، هم پیشگیری قضایی داریم، هم پیشگیری های فرهنگی داریم و هم پیشگیری های وضعی داریم. اون چیزی که مشخصا در شهر وظایف قوه قضایی، پیشگیری قضایی، همانطوری که در صحبت های حضرت عالی هم بود، پیشگیری قضایی الان در قوه قضایی در هر سه سطح ورود کرده، در پیشگیری، هم پیشگیری فرهنگی، وضعی و قضایی. این حوزه ها رو، دوتا حوزه اول، با ادارات و سازمان ها و نهادهای مرتبط، مثلا آموزش پرورش، مثلا دانشگاه ها، استانداری ها، اون سازوکارش با همکاری سایر دستگاه ها در حال انجامه. و اون چیزی که پیشگیری قضایی هست، مشخصا ما بگیم تعریفش بکنیم در قوه قضایی، اون پیشگیری از تکرار جرمه که با توجه به اصلاح و تربیت در زندان ها و با توجه به صدور آرای متقن و آرای متناسب و اصلاح و کیفری که در زندان رخ میده، ما پیشگیری بکنیم از تکرار جرم. یعنی کسی که اومده در به خاطر یه جرمی در زندان مجازات شده، این دیگه تکرار نکنه. اگر در دستگاه قضایی سازوکاری دیده بشه که یک شخصی از زندان خارج شد، دیگه دوباره تن به جرم مجدد نده. اگر ما در این سازوکار موفق بودیم، خب به هر حال در این قسمت هم موفق شدیم، اگرم نه باید خیلی کار بکنیم.
بسیار خب، تا همینجا متشکر که نکاتی رو فرمودید. من در ادامه همین بحث تکرار و چگونگی وجود سازوکار رو میخوام بپرسم از سرکار خانم اوسانلو، با توجه به که در مجتمع قضایی شهید بهشتی هم حضور دارن. شما نظرتون چیه؟ این سازوکار الان وجود داره و اگه وجود داره خوب عمل میشه، استفاده میشه ازش؟ مختصر صحبت بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص فرمایش مهمان محترم، من ادامهش عرض کنم خدمتتون. تو بحث پیشگیری اومدن دو نوع تقسیم بندی انجام دادم. پیشگیری از جرم جنبه کیفری و لازم غیر کیفری یا قضایی یا غیر قضایی هست. اون چیزی که مربوط به وظیفه دستگاه قضایی میشه، همون از بند 5 اصل 156 قانون اساسی، یعنی یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم قرار داده. ولی اینکه ما تو این بحثمون می‌خوایم واقعا قضیه مشخص شه، ما باید اون تقسیم بندی رو در نظر داشته باشیم که آیا ما پیشگیری کیفری و غیر کیفری که اصلا ارتباطی به دستگاه قضا و قوه قضاییه ندارد، این وظیفه است، وظیفه من بحث کنم خارج از صلاحیت و اختیارات خود دستگاه قضایی هست. ولی در خصوص پیشگیری کیفری به نظر میرسی که از اقداماتی که عمل تو عمل ما میبینی و مهم هم انجام شده، همین بحثی که فرمودن که تو بحث معاونت، تاسیس معاونتی به عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم که خود دستگاه قضایی اومدن تشکیل دادن و یک سری اقداماتی تو همون معاونت در سطح خود دستگاه قضایی و به تبع در خود استان تهران و دادگستری‌های استان‌های شهرهای دیگه کشورمون انجام شده. ولی اینکه در بحث اینکه آیا دستگاه قضایی عملاً چه اقداماتی میتونه بکنه، تو بحث تقسیم بندی پیشگیری کیفری یا قضایی فقط در خصوص بحث تکرار جرم هست که دستگاه قضایی به نظر میاد میتونه ورود بکنه، وگرنه تو بحث تقسیم بندی پیشگیری غیر قضایی که اون هم تقسیم بندی شده به پیشگیری اجتماعی و وضعی که هر کدوم بالاخره تعابیر خاص خودشونو داره، اون خارج از حیطه دستگاه قضایی هست.
خب من سوال خواهم کرد مجددا، بلکه برگردیم در خدمت شما باشیم بعد از اینکه با جناب آقای شجاعتی هم صحبت کردیم، راجع به اینکه یک مقدار برای من ابهام به وجود اومد و احتمالاً برای شنوندگان که آیا غیر قضایی مطلقاً به عهده قوه قضاییه نیست، مثلا کارهای فرهنگی، کارهای ایجابی و عمل کرده در حقیقت رسانه‌ای. حالا خدمت شما باز
همکاری دارم،
باز خواهم گشت. منتها راجع به این که فرمودید قضایی ما میتونیم ورود پیدا بکنیم، پس یعنی در حال حاضر ورود پیدا نکردیم یا اینکه خوب اجرا نمیشه؟
نه
پس تکرار جرم رو
تو بحث تکرار جرم خود دستگاه قضایی اقداماتی رو انجام داده، ولی این به این معنا نیست که خود دستگاه قضایی صرفاً بتونه این کارو انجام بده. این همکاری تمام نهادهای دولتی، غیر دولتی، شبه دولت، این همین ها رو میطلبه. ولی تو بحث تکرار رو این به نظر میاد که بیشتر نقش خود دستگاه قضایی میتونه ایفا کنه.
بسیار خوب. حالا من باز ازتون خواهم پرسید که برخی از این دولتی ها و غیر دولتی ها رو نام ببرید که مشخص تر بشه برای شنوندگان عزیز. اما جناب شجاعتی، شما بفرمایید، هم از منظر قضایی هم از منظر کسی که به هر حال در حالا آن سوی میز بگیم قرار داره و مردم به وکالت از مردم کار رو پیگیری میکنید، نظرتون چیه راجع به پیشگیری از جرم؟
ببینید، امروز با تجربه توسعه یافتگی اجتماعی و بالا رفتن سطح انتظارات مردم از امنیت اجتماعی و کاهش خطرات اجتماعی و ناکام موندن بحث شدت مجازات ها در جلوگیری و کاهش آمار جرائم، می طلبه که بیشتر از پیش به بحث پیشگیری از وقوع جرم بپردازیم. اگر بخوایم ما از پیشگیری از وقوع جرم تعریفی رو ارائه بکنیم، کلیه اقدامات و تدابیر کیفری و غیر کیفری که هدف اونها از میان بردن یا کاهش فرصت و موقعیت ارتکاب جرم و یا به حداقل رسوندن وسعت شدت جرم باشد رو پیشگیری از وقوع جرم اطلاق میکنن.
پس یعنی ما میگیم اقدام کیفری هم میتواند پیشگیری باشد با یک مجازات مناسب و متناسب، به معنای اینکه بازدارنده باشد.
ببینید، ما در بحث پیشگیری دو موضوع رو داریم. تقسیم بندی اگر بخوایم بکنیم، پیشگیری کیفری داریم و بحث پیشگیری غیر کیفری داریم. پیشگیری کیفری که عمدتاً در صلاحیت قوه قضاییه است، طبق بند 5 اصل 159 قانون اساسی و همچنین 156 قانون اساسی و همچنین صلاحیت ذاتی قوه قضاییه، عمدتاً پیشگیری کیفری شامل مجازات و به اصطلاح تعدیب مجرمی و باز اجتماعی کردن اونها هست.
من عرضم همین بود. پس یعنی اگر مجازات هم متناسب و مناسب سازی شده باشد، به نوعی پیشگیری هم شامل هست.
فتن همین هست. شدت و متناسب بودن مجازات و مهمتر از اون بحث حتمیت و قطعیت اجرای مجازات هست که دو بحث پیشگیری خیلی میتونه نقش به سزایی داشته باشه.
یه مقدار توضیح بدید راجع به این قطعیت و حتمیت.
ببینید، ما وقتی که میخوایم جرمی رو براش مجازات تعیین کنیم، باید مجازاتی رو تعیین کنیم که مناسب به اون جرم باشه و اثر بازدارندگی رو در مورد اون جرم تو اجتماع داشته باشه. مثلا در مورد بعضی از جرایم، مثال شکار غیر مجاز، جرائمی که در زمان تصویب اون قانون تعیین کردن به ریال، الان دیگه بازدارندگی سابق رو نداره. مثلا در این حوزه میطلبه که مجلس محترم
به روز رسانی
بکنه و اینا رو متناسب بکنه. و در بحث متناسب سازی هم ما بعضی مواقع داریم جرائم و مجازات هایی رو که تعریف شده در قانون، ولی قاضی مربوط به پرونده میتونه با توجه به شخصیت مرتکب جرم این مجازات رو متناسب با شخصیت اون فرد متناسب سازی کنه. و بحث مهمتر از این، مهمتر از شدت مجازات هایی که تعیین میشه، حتمیت اجرای مجازات هست. اون چه که مرتکبین رو از ارتکاب جرم باز میداره،
یقین داشتن
به اجرای مجازات هست، نه شدت مجازات. این رو تجربه ساده ثابت کرده این موضوع.
یعنی ممکنه که رأی بشکنه توی تجدید نظر یا اجرا نشه.
اجرا نشدن مفرهایی که هست و اینکه حتی اگر متهمی رو ما شاهد بودیم که متهمی حبسی براش بریده میشه و میره حبسش رو بکشه، ولی در عمل میبینیم که به انواع مختلف حالا عفی میخوره با شرایط خاص.
خب قانونی یا غیر قانونی؟
البته که غیر قانونی هست، ولی من فکر میکنم که باید نظارت ها رو بیشتر کنن. خب البته که موضوع قانونی هست،
تو غیر قانونی که نمیتونه باشه، فرار از زندان.
مثلا در جرائم عمد و یا مرتکبینی که به هر حال سابقه دار بودن، اینها
درسته،
از شرایط عفو باید با دقت بیشتر نسبت به اینها اعمال کنه.
بسیار عالی. من اینطور متوجه شدم از فرمایشات شما راجع به حتمیت، این که طرف خیلی نباید خاطر جمع باشه که این رأی اتفاق نمیفته، باید اتفاقا بترسه و جدی بگیره که این رأی صادر
بشه. عملا شدت مجازات
نمیتونه باشه. رأی که اعمال میشود، منظورتون اینه که پشتش گرم باشه به مرخصی های احتمالی که قانون نیست، به عفو احتمالی، بگی خب میرم اون تو،
این امیدواری ها هست،
پسر خوبی میشم، دختر خوبی میشم و عفو میخوام میام و موارد دیگه. حالا صحبت میکنیم در دوره بعد، وگرنه غیر قانونی که قاعدتا خب
نه، به هیچ
وجه ممکنه فسادی وجود داشته باشه،
ولی خب ممکنه
در این حوزه زیاد نباید بشه قاعدتا. خب ما یک صحبت کلی داشتیم با کارشناسان محترم، حالا بخوایم دستبندی تر بریم جلو و انشالله خیلی خلاصه تر پاسخ بدین، بتونیم یک بحث مدونی رو در این وقت حالا مشخص شده در برنامه داشته باشیم با هم دیگه. جناب جوهری، حالا به صورت در حقیقت همون آکادمیک و دانشگاهی بفهمید شما برای ما. حالا میخوام کلیات که گفتیم، مبانی غذایی رو که گفتیم، یه مقدار از چالش ها رو مختصر صحبت کنیم. حالا میخوام بریم سراغ راهکار. چه راهکارهایی پیشنهاد بدیم برای پیشگیری در حد تیتر و شمردن و حالا شکافتن بعضی از اینها، چون بعد میخوام سازوکارهای موجود قوه قضاییه رو یک مقدار تحلیل بکنیم و بعد چالش هایی که باید برطرف بشه.
خب راهکارهایی که میشه داد در بحث پیشگیری از وقوع هجوم، الان این سه سطحش قوه قضاییه ورود کرده. سطح همه. اولش به عنوان یک وظیفه ذاتی، بس دو تا پیشگیری فرهنگی و پیشگیری وضعی به عنوان همکار با مدیریت وقوع جرم. الان ریاست محترم قوه قضاییه همین امروز گزارشی که دادن، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم فعال شده. این شورا از قوه در واقع سه تا قوه درش دخیلن، وزرای مربوطه در اینجا هستن.
همچنین الان راهکارا رو میخوام بفرمایید.
راهکارها من میخوام بگم از راهکار اول الان
فرهنگی رو مهم میدونید؟ آره. یا اصلاح قوانین رو مهم میدونید؟
مهمترین پیشگیری که همه نظام ها برش اتفاق دارن پیشگیری سطحی یا اون پیشگیری فرهنگیه که ما باید از مهد کودک ها و آموزش پرورش شروع بکنیم، جهت قانونمند کردن و یاد بدیم شهروند کیه، چجوری باید در یه شهر زندگی بکنیم. اگر ما اینا رو یاد بدیم در مهد کودک ها، در آموزش پرورش و خانواده ها هم مکمل این باشن، یک شهروند وقتی که یک شخص یک کودکی وارد جامعه شد، میتونه اون نقش شهروند بودنش رو خوب ایفا بکنه. اکثر، یعنی بگم 100% جرائم ما به خاطر فرار از قانون و عدم اجرای قانون. لذا اگر ما در پیشگیری فرهنگی که بخوایم ورود بکنیم، راهکاری که الان وجود داره در قوه قضاییه تحت عنوان سند مراقبت اجتماعی از دانش آموزان یا مخفف تر نماد، این الان با همکاری آموزش پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، اینا داره اجرا میشه. البته به شکل پایلوت در شهرستان نظرآباد استان البرز آزمایشی هست، در اونجا اجرا میشه. به هر حال این طرحا و در واقع کار فرهنگی یقینا مهمترین بحث پیشگیریه.
شما بحث پیشگیری فرهنگی وضعی و ذاتی و قضایی رو داره.
پیشگیری وضعی یعنی من بگم شهروندان محترم، شهر بعضی ها اینو متوجه نیستن. در پیشگیری وضعی دنبال اینه که فرصت ارتکاب جرم از مجرم بگیریم. مثلا دوربین ها فرصت ارتکاب جرم رو میخواد از مجرم بگیره، یعنی نظارت داره میکنه، پایش داره میکنه،
یعنی توی وضعیت جرم نگذاریم خودش آسوده ببینیم.
آره، یعنی مجرم هست، یعنی یه کسی از انگیزه مجرمانه داره.
این میشه سطح دو؟
این سطح دوه.
بسیار خب، سطح سه رو اگر اجازه بفرمایید از سر به خانم اسانلو بپرسم که در مورد سطح سه و در حقیقت همون وظیفه ذاتی قوه قضایی هستش یا سطح قضایی، بفرمایید که چه راهکارهایی باید اندیشیده بشه. شما قبول دارید که همین سه سطح، یعنی دایره وسعت در حقیقت بگیم پیشگیری از جرم، سطح فرهنگی و سطح وضعی و سطح قضایی، همین ستا رو؟
نه، من به نظرم به غیر اینا هم هست.
خب پس سطح قضایی رو بفرمایید و اضافه هم بفرمایید. سطح قضایی رو خود بفرمایید.
سطح قضایی ما یک بحثی هست که من اعتقادم به این است که ما بخواییم جهت پیشگیری از وقوع جرم، باید عوامل وقوع جرم رو شناسایی کنیم. ما بیایم از زیربنا ببینیم چه عواملی باعث وقوع و تحقق یک جرم میشن. این اومده یه تقسیم بندی حقوقدان ها انجام دادن تو بس کیفری، حقوقدانان کیفری اینا گفتن حالا احصا کردن یه مواردی رو، یکی از اینها یکی خلاهای قانونی هستش، دوم عدم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط هست، سوم عدم آگاهی و اطلاع افراد از قوانین هست، چهارم غیر منصفانه بودن توزیع منابع و امکانات هست، پنجم غرور و خودخواهی و کنجکاوی افراد هست که باعث میشه که شخص به طرف جرم کشیده بشه. و اینکه برای انتقاب جرم هم گفتم والا سه تا شرط ما لازم داریم، یکی میل و انگیزه مجرم هست، دوم مهارت و ابزار لازم، و سوم وجود موقعیت مناسب هست. یعنی ما اول زیربنا اومدیم گفتیم که چه عواملی باعث میشه یک انسان بره به طرف جرم، اینها رو شناسایی کنیم و بعد بیایم اون نقطه ضعف و اون راهکارهایی که میشه اینها رو جلوی اشخاص رو که برای اینکه به سوی جرم کشیده بشن رو ما از همون اول جلوشو بگیریم و به اصطلاح پیشگیری کنیم. ولی در خصوص فرمایش حضرت عالی، در خصوص اینکه دستگاه قضایی چه وظیفه‌ای داره، ببینید تو بحث این خود به اصطلاح مطرح شده و بحث حقوقدانا هم این قضیه این هستش که ما تو بحث پیشگیری کیفری که جزء وظایف ذاتی و بیشترین هم جزء وظایف خود دستگاه قضایی هستش، در بحث تکرار جرم هستش. یعنی وظیفه دستگاه قضایی این هست که اگه یک شخصی رو به عنوان مجرم دستگیر کردن و اومدن محاکمه کردن، حالا و حکم هم اجرا شد، این که ما چه راهکاری میتونیم انجام بدیم که این شخص تبدیل به مجرم سابقه دار نشه و تکرار نشه. این به نظر خود من، برداشت من این هست که این یکی از تخصصی ترین وظیفه دستگاه قضایی است. حتی قانون اساسی هم به خاطر همین وضعیت اشاره شده. ولی در خصوص این قضیه، خب ما میتونیم بگیم که خود دستگاه قضایی تعیین مجازات های مناسب یا تعیین مجازات های جایگزین، که خب اینا هم مؤثر هست که در عدم تکرار جرم، و بحث خود تعیین اون مکانهایی که به اصطلاح تحت عنوان ندامتگاه یا زندان.
بله، اتفاقا میخواستم همین رو عرض بکنم. بله، که ما وقتی که میخواییم در حقیقت مجرم دوباره بر نگرده، هم باید تناسب جرم باشه، مثلا بگیم تکرار اگر بکنی یک اتفاق بیشتری علاهدهی در حقیقت شاید خواهی بود در مجازات، هم اون فضایی که اون جزا رو تحمل میکنه. چون مثلا تو بحث مهارت ممکنه اونجا جایی باشه برای مهارت آموزی، خدای نکرده اگه جای مناسبی نباشه، یعنی اگه ندامتگاه مناسبی نفرستیم، اگه قاضی در حقیقت این توان رو داره یا مجازات جایگزین انتخاب نکنه، خب ما میگیم مجازات تکرار رو اعلام میکنیم، اما فرد رو میفرستیم یه جایی به عنوان مثال، جایی که جای مناسبی نیست برای واقعا ندامت و بازپروری و بازگشت به جامعه، چه بسه جایی بشه برای توسعه در حقیقت فعالیت مجرمانه. پس انتخاب نوع در حقیقت مجازات هم جدای از شدتش اهمیت داره. که این هم قاضی محترم معمولا باید با توجه به قوانین انتخاب
یه مسئله رو من عرض کنم خدمتون تو بحث من عواملی که باعث وقوع جرم میشه، که خلاهای قانونی رو عرض کردم خدمتون. این من که گفتم که آقا تو بحث فوق جهت پیشگیری از جرم تمام ارگان‌ها و نهادها و قوای، حالا سه تا قوه کشور ما هستیم، اینها باید با هم همکاری کنن. تو این بحث معلوم میشه که ما این قانونی که خب قوه قضاییه، قضات ما، حقوق ما، حقوقی که تعریف شده برای سیستم قضایی ما، حقوق کامل لا نیستش، یعنی ما حقوقمون بر اساس حقوق نوشته هست، نه
وحدت رویه نیست.
بله، نه اون که بس اون رویه که تو هر پرونده میشه بر اساس برداشت و اون اجتهاد یک قاضی توی پرونده، این نیستش. یعنی ما قضات ما تو محاکم، حالا چه کیفری و چه حقوقی، تصمیمات اینا گرفته میشه بر اساس اون قانونی که مجلس تصویب کرده.
من توضیح بدم جمله کامل که فهمید، یعنی از یک منبع تحت عنوان کتاب قانون،
کتاب نوشته، بله، حقوق نوشته بهش میگم. بله،
کاملا که شما فرمودید، منظورتون این هستش که وقتی که یک قاضی محترم به یک اجتهادی رسید، یک رأی داد و چند نفر رأی های مشابه دادن، این قانون نمیشود و پایه برای بقیه افراد،
به استناد قانونی که مجلس تصویب کرد. این را تو بحث پیشگیری،
خب اشکالش چیه این؟
ببینید، نه من عرض میکنم که ارتباط داره، یعنی دستگاه قضایی صرفا نمیتونه. بله، یکی از این مقدماش این هست که قانونی که تصویب میشه قانون خوبی باشه.
بسیار خوب، متشکرم. البته سوالم موند که نکته رو شما فرمودید خیلی مختصر بفهمید که بحث غیر کیفری رو تو در حقیقت تلیه گفتگو و مقدمه گفتید که به قوه قضاییه مرتبط نمیشه، در صورتی که تو بحث فرهنگ سازی خوراک محتوایی رو بعد قوه محترمه قضاییه تعیین کنه.
من عرض منظورم این هست که یعنی رابطه مستقیم جز وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضاییه نیست. هر چند عرض کردم
ذاتی نیست، ولی جز وظایف هست.
ببین، جز اینها رو می‌خوایم بگیم تمام نهادها تو
سیستم همین ارتباط باشه، مثل بخش قانون که مجلس بعد قانونی تصویب بفرماید تا همکاری.
ولی اینکه بگیم وظیفه ذاتی و مختص قوه قضاییه باشه، نه نیستش. هر چند تو بحث کیفری به نظر میاد اون وظیفه ذاتی خود دستگاه قضایی هستش.
بله، دقیقاً. اصلا دستگاه قضا خب با اون بحث مفهوم کیفر و جزا هم در حقیقت ارتباط تنگاتنگ داره. اما جناب آقای دکتر مشتبه شجاعتی عزیز، شما به عنوان یک وکیل بفرمایید که اولا که این دستبندی رو قبول دارید که حالا در سطوح فرهنگی و در حقیقت قضایی یا ذاتی بگیم و وضعی، در این سطوح کار بکنن برای پیشگیری کفایت میکنه یا نه، و یه مختصر در حد یک دقیقه هم به قوانین موجود صحبت کنید، چون اشاره شد که قوانین هم یک نکاتی برش مترتبه. ما اشکال توی قانونامون مثلا یه چند درصدی ممکنه داشته باشیم، یا ابهام بهتره بگم، محترمانه تره، چون برای همه زحمت میکشن، یا اینکه نه تو اجرای مشکل داریم. بالاخره تو پرونده ها دیدین دیگه.
بله، ببینید، پدیده جرم و شخص مجرم معلول یک سری عوامل متعدد و بسیار متکثر اجتماعی، فرهنگی و معیشتی، خانوادگی و سایر مسائل هست. ما اگر بیایم و به صرف اینکه یک شخصی جرمی رو مرتکب شده باش بخوایم مبارزه کنیم، بخوایم باش برخورد کنیم، بدون اینکه علل اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی اون معلول رو که جرم یا مجرم است بخوایم بشناسیم و ریشه کن کنیم، هیچ وقت به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید و شخص دوباره مرتکب اون جرم یا تکرار جرم خواهد شد.
معلول یک شرایطیه.
بله، این شرایط هم انقدر تو اجتماع ما زیاد هست که نمیتونیم بگیم که تمام این کارها، تمام این شرایط رو باید قوه قضاییه مهیا کنه. قوه قضاییه